بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا علي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء. به مناسبت اینکه در پایه مفاهیم عدل و ظلم، حق، اعطای حق به ذلحق و سلب حق از ذلحق اخذ شده بود، منتقل شدیم به اینکه مبانی اصلی و اون حقوق پایه‌ای که سازنده عدل و ظلم است و بر محور آن عدل و ظلم شکل می‌گیرد بررسی کنیم تا به نظریاتی که در این زمینه هست در حوزه اجتماعی و اقتصادی و اینها بپردازیم. در این بخش از مباحث ابتدا اون حق الهی رو بحث کردیم و ذیل اون حقوقی که به اولیای الهی که در ذیل حق الهی قرار میگیرد پرداختیم و سپس به اون حق حاکمیت فرد بر اموال و انفس، حاکمیت افراد بر اموال و انفس پرداختیم که حدود 7 دلیل برای اون حق سیطره و تصرف اشخاص در دایره اموال و مسائل مربوط به خودشان اقامه کردیم و در این تا اینجا آمدیم جلو که من فکر میکنم 7 دلیل بود که 6 بخش آن ادله لفظی و سیرو و امثال اینها بود و یکی 2 دلیل هم ادله اصول عملیه بود که استصحاب و براءت بود و مجموعه اونها این 2 قاعده را تحکیم میکرد که هر فرد بر خود و اموال خود تسلط داره، حق تصرف دارد و سلبی آن هم این که دیگران حق ندارند در اون دایره تصرف بکنند. این تا اینجا این حق سلطنت و سیطره بر اموال و نفوس طبعا محدودیت هایی هم دارد. اون محدودیت ها قواعد اصلی اون را اشاره کردیم و تکمیل میکنیم تا بریم سراغ اون محور بعدی. قواعد اصلی مسئله این است که این اعمال این حق سلطنت بر اموال و نفوس، این مشروط به این است که در مقام تزاحم با یک اهمی مواجه نشود. این همون محدودیت تقدم اهم بر مهم در مقام تزاحم است. یه قانون عقلی است که کبرویان عقل به اون قضاوت میکنه و از نظر صغروی هم با تشخیص داد با عقل یا با روش معتبر دیگری که چی بر چیز دیگری در مقام تزاحم تقدم دارد. این کلی مسئله است. منتها در مقام نمونه و مصداق در این سلطنت بر اموال و نفوس که یک حق مهم و جا افتاده و اساسی بود و حداقل 7 دلیل برای اون ذکر کردیم، چند چیزه. یکی این که تزاحم پیدا بکنه با فرمان خدا. خب اون فرمان خدا به دلیل این که اهم است بر اون مقدمه که اون هفته هم بهش اشاره کردیم، یا با فرمان کسانی که خدا به اونها ولایت داده، اونم خب به تبع اون تقدم ولایت الهی بر سایر ولایت ها و حقوق مقدم میشه.
سلام
علیکم. علل اصول این طوره که اون حقوق بر این حق و حق افراد مقدمه. علاوه بر این، این نکته هم هست که در درون خود این حقوق فرد بر مال و نفس خود باز ممکنه تزاحمات موردی پیدا بشه، اون هم موجب تقدم ملاک اهم بر مهم میشه، که یه جایی فرض بگیرید بحث مثلا آبرو هست و جانه، این دوتا یه تزاحمی پیدا کرده، اینجا جان بر اون مقدمه علل اصول و از این قبیل انواع تزاحمات هم ممکنه در اعمال خود همین حقوق مصداق پیدا بکنه، اونجا هم رو قواعد اهم و مهم را باید تشخیص داد. و یک اینم یک مصداقی دیگه برای همین بحث تزاحمات هست. و یک مصداق دیگر هم این است که طبعا این اعمال سیطره بر اموال و نفوس نبایستی با اون احکام عقل مستقل اون شکل تعارض و ناسازگاری داشته باشد. اگر جایی این آزادی برای او متصوره ولی یک حکم عقلی مقابل این قرار داره، حکم عقلی مقابل این قرار داره که او آزاده که حرف بزنه ولی عقل میگه کذب قبیح مطلقا، طبعا این حکم عقل اون رو محدود میکنه. اینا عوامل محدود کننده این حقوق اساسی و پایه‌ای است که در دو قاعده سلطنت بر اموال و نفوس مطرح بود. پس این دو قاعده سلطنت بر اموال و نفوس که قاعده پایه است برای انواعی از حقوق اساسی که بخشی از اونها در همون فصل سیزه بودی قانون اساسی آمده و البته بین اونی که در فصل 13 و قرن اساسی آمده با این حقوقی که ما میگیم مبنای فقهی دارد من وجهه، بعضیش تو اونجا آمده که به شکل مستقل در اینجا قرار نمیگیره، اون یک وجوه دیگری داره غیر از اینی که ما گفتیم. و اونچه هم که ما گفتیم ممکنه موارد و مصادیقی را شامل شود که اونجا نیامده باشه. بین این دوتا من وجهه. الان ما در صدد این نیستیم که این بحث رو خیلی باز همه جهاتش رو بگیم و خطوط کلی رو داریم میگیم. این دفتری که من امروز آوردم اینجا مال سالها قبل، در اینجا راجع به حقوق الناس مسائل زیادی از ادله و روایات نوشته شده و محورهای حق الناس هم بیان شده در حدود 15 محور و بحث‌های زیاد و شاید مثلا بعضیش هم مباحث نیمه جدیدی باشه که اگر می‌خواستیم به اونا بپردازیم خب خیلی بحث دامنه پیدا می‌کرد، خود این یک امر خیلی دامنه داری می‌شد. 15 محور در اینجا آمده و عرض شود که همه عناوینی که در روایات در ابواب مختلف بوده در این بحث ها تقریبا استقصا شده در عرض شود که 100 و خورده مورد و از این قبیل. بعد حالا بحث های اسلام و حقوق بشر آمده، اینا مال قدیم همجور اینجا پیدا کردم دارم خیلی ربط داره دیشب اتفاقا. خب اون بحث بخوایم بدیم خیلی حرف اینجا وجود داره، اما خطوط کلی ایناییست که تا اینجا عرض کردیم. خب بنابراین در این محور حق الناس در واقع ببخشید حق خود شخص گفتیم سلطنت و سیطره بر اموال و نفوس و هفت دلیل و محدودیت هاش هم این سه چهار شاخه محدودیتی است که در اون اعمال میشه. اصل این محدودیت ها همون تزاحمه، اون تزاحمه که موجب میشه مواردی اهم پیدا بشه و دیگه اعمال اینها وجهی نداشته باشه. ادله طبعا از اونجا منصرف میشه.
شما در تزاحم این مواردی رو که ذکر فرمودید صغرای قاعده اهم و مهم
میدونید؟ بله. نه نه، این صغرای اهم و مهمه. قانون سابق هم عرض کردیم، قانون تقدم اهم بر مهم در مقام تزاحم یک قانون عقلی است از یک سو، و مصداق این هم اختصاص ندارد به احکام شرعی. تو خود احکام عقل هم این هست، چه احکام شرعی چه احکام عقلی مشمول تقدم اهم بر مهم در مقام تزاحم هست. و شناخت اهم من باید با یک دلیل معتبری باشد، و البته اگر هم دلیل معتبر نبود محتمل الاهمیه مقدمه با یک ظرایف و دقایق خاص خودش، تقدم اهم یا محتمل الاهمیه بر مهم یا محتمل المهمیه، این قانونی است. اینجا مصداق پیدا میکنه. متعالی مصداق هایی برای اهم ما اینجا ذکر کردیم، حق و طاعه و ولایت الهی اون اهمه، یا مواردی حکم عقل وجود داره که کذب حرامه، نمیدونم قبیحه، چی قبیحه، اونها مواردی ممکنه از احکام عقل برای این مقدم باشه، یک مواردی هم ممکنه این مسئله، این حق بر اون احکام عقل مستقل مقدم باشه. دیگه تابع موارد و مصادیقی که وارد نشد. و اما
بله، تزاحم به حقوق دیگران برای مطرح.
بله بله، حالا وارد حقوق دیگران بشیم ببینیم. و تزاحم، نه حالا اونم همینه، تزاحم به حقوق دیگران، بله به حقوق دیگران هم همین قاعده حاکمه، ولی اینجوری نیست که مطلق در تزاحم به حقوق دیگران مطلقا این حقوق دیگران مقدمه بر این باشه. معمولا حق دیگران مقدمه بر حق خود شخصه، ولی یه جایی ممکنه که مسئله باشه که مثلا جان او در خطر باشه و اون طرف مثلا مال طرفیه چیزیه، یه جایی این حق شخص بر حق دیگری مقدم میشه، اون هم تزاحم طبق قواعد تزاحم بود اهم و مهمش رو تشخیص داد. این عمده این است که تزاحمات میاد این دائره حقوق اشخاص و حق سلطنت بر مال و نفس را محدود میکنه. تزاحمی که یکی از اینها در مقابل اهم یا محتمل الاهمیه قرار بگیره. نمونهاش ذکر کردیم، منتها در اون حق الله تقریبا مطلق اون مقدم بود، در اونهای دیگه موارد متفاوته. این هم یک محور در ادامه بحث. محور دیگری که در اینجا وجود دارد که از منظر کلی این محور سوم میشه، اون اولی حق طاعت خدا و من تبع بود، دومی اون حق حقوق اساسی فرد بود برای خودش که همون سلطنت بر اموال و نفوس و جهاتی بود که در دایره نفوذ و اختیار و سیطره او قرار دارد، و محور سوم حق دیگرانه که اون حق الناسه که حالا اشاره کردم اینجا فصل بحثای زیادی راجبش در اینجا هست در این دفتر. در مورد حق دیگران اونچه که باید بهش توجه کرد چند نکته است. یک نکته این که و یک فصل در حق دیگران برمیگرده به همین دو قاعده‌ای که گفتیم. این دو قاعده‌ای که گفتیم این بود که انسان‌ها و آحاد اشخاص بر اموال و نفوس خود سیطره دارند و عقل و عقلا و شرع این سیطره رو پذیرفتن، اعتبار کردن این سیطره رو برای او به عنوان یک حق. منشأ این سیطره هم گفتیم اون سلطنت تکوینی است، در بعضی از بخش ها، در بعضی بخش ها حالا نه کاملا اعتباری بود، در انفس یه بخش هایی از اون کاملا سیطره به احاطه تکوینی بود. گفتیم همون احاطه تکوینی ملاک جعل سیطره و حق اعتباری شده. در این مواردی هم نه کاملا اعتباری تره، در اموال اونها اینطوره، گرچه همه اعتباریات به یک پایه تکوینی برمیگرده، اما درجات داره، در انفس خیلی قوی تره، در اموال ضعیف تره. این دو قاعده‌ای که مبنای حقوق اساسی بود و پایه اون محور قبل بود، در واقع در این محور سوم هم اثر داره و خودون نشون میده. چرا؟ برای اینکه این دو قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم میگفتیم که و فقها هم فرمودن که این دو وجه ایجابی و سلبی داره. وجه ایجابیش این است که او میتواند در اموال خود تصرف کند، هم تصرفات تکوینی هم تصرفات اعتباری. در انفسم علل اصول اینطور بود، در جهات مختلف اینطور بود، البته یه جاهای عقل یا شرع میگه این حق دیگه تو اختیار اسقاطش نداری، اون تهدیدی که عقل یا شرع در بعضی از این حقوق میکنه، ولی دست اوست و در دایره شؤون او قرار میگیره. این وجه ایجابی بود. وجه سلبی اون قاعده هم که در کلمات فقها هم آمده است این است که اینا مال اوست و دیگری نمیتواند در اون دائره وارد بشه. این وجه سلبی که بیاد از شبات که اون وقت اون یک سلسله قواعد ایجاد میشه که نمیشه به این دائره‌ای که افراد دارن کسی نمیتونه تعدی بکنه. اینجاست که اون حقوق الناس شکل میگیره. و حالا من در اون یاد داشتم مثلا به یه معنا 15 تا نوشته بودم، به معنا 100 خورده ای چیزی اونجا ردیف کرده بودیم از آیات و روایات که در این دفتر عهد قدیم ما اینجا جمعه. و بنابراین بحث محور دوم پایه است برای محور سوم. در محور دوم میگفتیم حق افراد چیست، حقوق اساسی، و 7-8 دلیل هم برای ذکر کردیم. در محور سوم میگیم حقوق میایم به دیگران نگاه میکنیم. اولی حق فرد نگاه میشد، الان به دیگران نگاه میشه. خب به دیگران که نگاه بکنیم، چون اون قاعده وجه سلبی هم داره، میگه که تو و دیگری همه یک حقوق اساسی دارن و این حقوق اساسی یک حریم درست کرده برای هر شخص در دائره حق اساسی دیگه. میگه تو حق نداری در اون اعمال کاری رو اقدامی بکنی، اقدامی انجام بدی، مگر اینکه حالا علل اصول با رضایت او باشه. یه جاهایی هم البته قید خورده که با رضایت او هم نمیشه، اونو دیگه تابع ادله عقلی و غالبا هم نقلی است. پس حق خود در واقع یک وجه حق دیگران هم داره که میشه این محور. برضا هر کسی نمیتواند تجاوز به اموال و نفوس دیگران بکنه و اینجا از همون موارد اساسی ظلم دیگه اینجا که شکل میگیره. منتها البته اون حقوق پایه و اساسی، چون حالا یه حقوق ترجیحی و ثانوی هم داریم که اون یا عبور از اونها و زیر پا گذاشتن اونها یا ظلم صدق نمی کنه، یا اگرم ظلم صدق بکنه ظلم محرم نیست، اگر این تعبیر درست باشه، که اختلاف در این دو تعبیر. خب پس در اموال و انفس دیگران چون دیگران حق دارند نمی شود تصرف کرد. این همون وجه سلبی همون قاعده است که در حقوق اساسی افراد نسبت به اموال ذکر شد و فروعاتش هم البته خب فراوانه دیگه، بحث تعرض به جان دیگری، مال دیگری و اون چه که در این حیطه قرار میگیرد که آبرو هست، نمیدونم نقص عضو هست، قتل، غصب و امثال اینها و یا حقوق غیر مالی از انواع حقوق دیگری که مال هم ممکنه صدق نکنه، جزء حقی باشه که مال نیست یا ملک نیست ولی حق داره، تعدی به اون خب طبعا اشکال داره. این هم حق محور سومی است که وجود داره. این در محور سوم یک بحث همین بود که چیز جدیدی نیست، این تبع همون حق قبلی است. بله،
حق فرد در مال خودش رو اصل اولیه قرار میدید؟
بله بله، مبدأ تحصیلش اگر بر اساس حکم عقلا یا شرع درست باشه دیگه اون وقت عقل میگه نمیشه در اون تصرف کرد. بله 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 بله، باید مال او باشه، یعنی اعتبار شده باشه مال او.
مال فرد یعنی ملکیت داره، مثلا مال خودش
دیگه، بله. خودش خریده. بله بله،
اینا شما مثلا بدون شرط
نه، بود اول بحث کلی بحث کردیم که مقید به اینه که در چارچوب اون ولایت الهی و حق طاعه باشه یا حقوق دیگران باشه. اینا هم چند تا چیزی بود که اول بحث امروز عرض کردیم که بعضی شالا قیودی است که تو اصلش ممکنه باشه، بعضی هم غالبا هم قیودی است که در مقام تزاحم خودش رو بر اعمال این حقوق تحمیل میکنه. نه همه اینا محدوده. بله بله، همه اینا محدودیت هایی داره دیگه. بعضی از محدودیت ها به طور ذاتی جزء قیود مسئله است که اینا خیلی زیاد نیست، کثیری از اونها هم جزء اموری است که در مقام تزاحم پیدا میشه. خب حالا باز مستحضرید که ما داریم این خطوط کلی بحث رو میچینیم بینیم جلو، و الا هر یک از اینها اگر بخواد ریز بشه یک فصولی داره در فقه و بحث های دامنه داری داره، ولی خطوط کلیش این هاست دیگه. در واقع بیشتر نگاه الان به اون نظریه کلانیست که در اینجا وجود داره، مگر اینکه حالا کمتر جای دیگه بحث شده باشه یه مقدار اینجا گاهی به حاشیه میرفتیم و بحث میکردیم. این خطوط کلی این بود که جرس شد. خب این محور سوم بود که دیگران، بحث دیگران بود که یک روی دیگر سکه همون محور دوم بود. چرا؟ برای اینکه تو محور دوم الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم یک وجه سلبی داشت. این وجه سلبی خودشو در حقوق دیگران نشون میده که اشاره شد. این یک مسئله در این محور سوم. بله، حالا یک استدراک دیگری هم اینجا نسبت به این مبحث مال و حق و اینها هم داشته باشیم، فقط برای مراجعاتتون به تکمیل اطلاعاتتون تا ادامه اون مبحث دوم در این محور سوم داشته باشیم. این استدراک این است که در فقه مبحث حق و حکم مطرح شده و اینکه این حقی که در فقه هست و غیر از ملکه، این اموالی که ما اینجا میگفتیم چند بار عرض کردیم که اموال اهم است از املاک یا اونایی که متعلق حق به شخصه، چون یه چیزهایی ملک شخصه که داستان خاص خودش را دارد و یک اموری متعلق با او ربط داره ولی در حد حق، میگم حق اوه که حق مثلا فسخ داره یا حق تقدم داره یا حق مثلا حیازت یا حق ایجاد کرده. حالا در حیازت خیلی واضح میگه احیا که کردی ملک میشه، قبل از احیا حیازت که انجام بده اون ملک نمیشه، ولی حقی برای او در اونجا تولید میشه. و دایره بحث حق، حقوق مرد، حق در مقابل ملک، یک دایره وسیعی است در فقه. اون نکته‌ای که خواستم اینجا یادآوری بکنم برای مطالعات بیشتر خودتون و در مواضعی هم از فقه مطرح میشه این است که بحث خیلی مهمی مطرح شده، در همون بی آمده، در جاهای مختلف فقه مطرح میشه که حق و حکم چه فرق دارن. به همین مناسبت اون وقت در باب حق بحث شده که حق چیه. ملک نیست ولی یک اختصاصی است، این چیه؟ حداقل در اونجا چهار نظریه وجود داره، در اقل چهار نظریه در این حقیقت حق و تمایز اون با حکم وجود دارد. یک نظریه است که مرحوم شیخ و ناینی اونها دارن که میگن و میفرمایند که حق هم همون سلطنت هست که ناشی از اضافه ایست بین شخص و چیزی و امری، منتها از نوع همون ملکه، منتها یه درجه ضعیف‌تره. یعنی اون اضافه و نسبتی که بین شخص و اشیا پیدا میشه گاهی یک اضافه قویه ایست، این میشه ملک که یه آثاری هم داره. گاهی اضافه وجود داره، از همون جنسش همون اضافه و نوعش همون اضافه بین شخص و اون هست، اضافه ایست که عقلا اون را اعتبار میکنن، منتها این اضافه یه مقدار قوی که باشه میشه ملک، ضعیفتر که باشه میشه حق. مثل اون بحث حیازت و تهجیره، اگر کسی احیا و تهجیره، اگر احیا کرد زمینی را، مواتی را، میگه من احیا ارضان فهیه له، این له اینجا ظهور در ملکیت داره. اما قبل از اینکه احیا بشه اگر حیازت کرد، یه دایره دورش کشید برای اینکه بعد بیاد کار بکنه، میگن این اختصاص پیدا کرد ولی اختصاص ضعیفی است، میگه این حق اوست. رابطه اختصاصی با چیزی اگر قوی باشد میشه ملک، اگر ضعیفتر باشه میشه حق. اون وقت مثلا حق فسخ و حق تأجیر یا حق ناشی از حیازت و امثال اینها همون اضافه اختصاصی است که وجود داره، منتها نه به اون قوتی که در ملکه، و لذا یه آثار متفاوتی هم داره. این یه نظریه جا افتاده است که مرحوم شیخ و مرحوم ناینی اونها بیشتر به این قائل میشن، میگن اضافات اعتباری که بین شخص و اشیا و مسائل بیرون از او برقرار میشود، اون اضافات و اختصاصات، اضافه اختصاصیه که برگزار میشه، این یک حقیقت واحده است که دو درجه داره، درجه قویه اون ملکه، درجه ضعیفه اون حقه، که حالا بحث‌های زیادی راجبی انجام شده در نقدش. نظریه دیگه اینه که میگه نه، اصلا حقیقت اون با اون ملک متفاوته، که امام ظاهرن اینجوری که حالا من حافظه دارم و یاد داشتیم از قبل ها اینجا دارم الان نگاهم افتاد که استدراکی به اون بحث کردم، دارن که اعتبار خاصیست غیر از اون سلطنت. ملک اون سلطنت و اینهاست و این اعتبار در حق اونها چیز دیگریست، حقیقتش با اون متفاوته. اینم نظر دومه. این نظر سومی هم ظاهرن از مرحوم اصفهانیست که ایشون میفرماد که اصلا حق مفهوم واحدی نداره، مشترک لفظیه، مثل وجود که بعضی گفتن مشترک لفظیه، اینم میگه ایشون حقه، مثلا خیار حقه، نمیدونم حیازت حقه، چی حقه چی، اینا هر کدوم هر جایی حق معنایی داره، این معنای واحد مشترکی نداره، که حالا جای بحثه. و نظریه چهارم همون است که بیشتر شاد بشه از کلمات آقای خویی استفاده کرد، که حق اصلا با حکم فرقی نداره،
حق با حکم
نه میخواد بگه که میخوام بفرمانیشون که حق اصلا همون حکمه، حق حکمه و بنابراین با ملک از تفاوت اساسی داره که از مقوله امر وضعی و اینها دیگه نیست، از وضع و اینها میره بیرون. حق یعنی همون یه حکمیه که خدا قرار داده. حق مثل اینکه چطور میگیم در اون نظریه که میگه که احکام وضعی مستقلن مجعول نیست بلکه مأخوذ از همون تکلیفه، شبیه اون در اینجا گفته شده. حق خیار داره، حق فصد داره، یا حق حیازت داره، حقی داره ناشی از حیازت. معناش اینه که روحش اینه که یعنی اجازه داره که اینو به هم بزنه، جایزه که به هم بزنه. اگر این لفظ رو گفت این عقل دیگه نیست، این همه حکمه، چیزی غیر از حکم نیست. مجعولی ما غیر از حکم نداریم. بله؟
ملک
هم حکمه. بله، اینا بحثاییست که راجب نظریه وجود داره دیگه. این هم حالا من در پرانتز گفتم، حاشیه تو ذهنتون باشه که راجب حق به اون معنایی که اونجا هست و ملک و حکم و امثال این هم این نظریات هست که در جای خودش. این پرانتز بسته. این
یه لحظه تو ذهنم این اومد که حالا یه آدمی که مثلا خدا رو قبول نداره، اون میخواد چه حاکمی رو تصور کنه؟ گفتیم خب مثلا اون خیلی بگه عقلا هر چی.
بله.
یک حکم عقلایی اینجا اینو اعتبار میکنه مثلا.
بله.
بعد تو ذهنم این اومد که اگه این باشه که ملک هم همینه دیگه.
بله، میتونه. این یکی از اشکالاتی که اونجا گرفته شده اینه که اگر اینو بگید اونم رو در ملک هم میشه همین حرف زد. و در واقع در همه وضعیات و مجعولات اینجوری وضعیات میشه چی گفت که به حکم وجود داره و میشه بگیم برگردونیم به حکم. متعال بطه این درست نیست، برای اینکه نوع حاکم چه عقل چه عقلا یه جاهایی یک امری مستقیم جعله یک تکلیف میکنه، یه جاهایی چیزی رو قرار میده و برای اونم یه فلسفهی میبینه، مثل زوجیت، ملکیت، مثل از این قبیل. حالا دیگه در جای خودش. ولی این نظر چهارم ظاهرن مرحوم شهیدی هم داره، اون شهیدی صاحب حاشیه اونها.
رابطشون با هم کی میشه؟
بله؟
رابطشون با این بر اون مقدمه، اون بر این مقدمه.
دیگه حالا اینا تفاصیلشه که من این یک پرانتزی باز کردم و بستم اینجا. خب در اون محور سوم که حق دیگران بود، اولین سخن عرض شد که این وجه سلبی همون بحث قاعده سلطنت بر اموال و نفوسه. و مطلب دیگر هم این است که یه عناوین دیگری هم میاد حق برای دیگران درست میکنه. عناوین دیگری هم داریم که حق برای دیگران درست میکنه. مثلا یکیش همون انعام و احسان بود که بر اساس اون قاعده شکر منعم و محسن پیدا می شد. اون خود اون یک شاخه‌ای بود که موجب تولید حق می شد. انعام و احسان این برای دیگران حق درست می کنه. برای دیگران نسبت به کسی که منعم و علیه هست، همونطور که برای خود شخصم نسبت به دیگران حق درست میکنه. اینم یک قاعده ایست که قبلا بحث کردیم. این که حالا شکر منعم علل واجب است یا حق الزامی نیست، این رو دیگه یه مقداری سابق صحبت کردیم. و از آن ما وجوب حق وجوبی و الزامی در دو سه مورد بود، نه مطلق که سابق اشاره که مفصل بحث کردیم. یه قواعدی از این قبیل هم بر اساس یک واقعیت‌های خارجی مطابق حکم عقل که شرع اون را قبول داره، نه رد نکرده بلکه تأیید کرده در آیات و روایات، تولید حق میکنه. از قبیل این انعام و احسان به معنای عام اون. بنابراین غیر از اون حقوق اساسی که فرد داره که در محور دو و سه میگفتیم یک چیزهایی بر اساس اون درست میشه، یعنی اختصاص فرد به یه چیزی، اضافه فرد به یه چیزی از قبیل اضافه انفس یا اموال، اون اضافه به اختصاص تولید کننده یک سلسله حقوق بود در نگاه عقلی و عقلایی و کثیری از اونام در شهر، گرچه محدودیت هایی هم داشت. نظیر اون میگیم یک پدیده دیگری هم وجود داره که در روابط آدم هاست، اون انعام و احسانه. انعام و احسان خودش یک رشته ایست که انواعی از حقوق رو تولید میکنه. انعام و احسان، این هم یه قاعده که حالا باز تفاصیلش رو نمیخوایم بحث بکنیم، منتها یه بخش هایش رو تو اون قاعده شکر وجوب منعم عرض کردیم. پس همانطور که اضافه اختصاصی بین فرد و اموال و انفس مولد یک سلسله حقوق بود که در محور دوم، مقداری هم در ابتدای این محور سوم بهش اشاره کردیم، انعام و احسان، انعام و احسان میان افراد و اشخاص مولد یک سلسله حقوقه در یک طیف مقوله به تشکیل از حقوقی که دیگه الزامی است، مثل همون شکر منعم نسبت به خداوند که حق و طاعت تولید میکرد، تا حقوق انعامهایی که نه اونجور حق الزامی به وجود نمیاره ولی علل اصول تولید یه حقی میکنه در مراتب و درجات مختلف بر اساس نوع شخصیت منعم، شخصیت منعم و علی، نوع نعمت و کیفیت انعام. روی این 4-5 محور مقوله به تشکیک میشد، در مدارجی میشد حق الزامی، در یک مراتبی میشد حقوق غیر الزامی، و به این دلیل میگفتیم مقوله به تشکیک و دارای مدارج است. اینم یک پایه دیگه. پس در این حقوق اساسی یک محور اون اضافه اختصاصی بود که اموال و انفس بود، یک محورم انعام و احسانه. انعام و احسان موجب میشه که حق تولید بشه. این دو محور سوم وساطت در عرض شود که وجود دیگری است. اینم یک مسئله است. پدر و مادر یه حقی دارن از باب احسانشونه که میگه وضعت رو چی کرهن نمیدونه حملت رو امهو کرهن و وضعت رو که اون مشاقی که تحمل کرده است و نمیدونم انعامی که کرده است و ایثاری که کرده، حالا ایثار رو چی همه میاد تو همون مفهوم عام انعامی که قاعده قبل رو بهش اشاره کردیم. اما این قاعده میگه ممکنه اینطور باشه که وساطت در وجود شخص این احتمالاً مثلا تولید حقی میکنه، و از حق پدر و مادر فقط ناشی از اون تحمل مشاق و زحمت ها نیست، همین که در مجرای فیض او قرار میگیره احتمالاً تولید حقی میکنه. این از ادله هم شاد استفاده بشه، یعنی اون جایی که انعام و احسان به اون معنا نیست ولی او در مجرای فیض قرار گرفته، این ممکنه تولید حقی بکنه. اینم قابل این مقدار مطالعه است. من حالا حرف نهایی در اینجا خیلی ندارم، قابل مطالعه است. و به این دلیلم هست که اون حقی که برای مثلا ملائکه است یا پیامبر و امام به دلیل این که مجرای فیضن، با قطع نظر از این که انعام و احسان اون قصد انعام و احسان میخواد فعله، نه، این به طور ناخودآگاه و ناخواسته و تکوینی تو مجرای فیضه. ممکنه بگیم این تولید حقی میکنه در صورتی که طرف زیشعور باشد و امکان ادای حق در برابر او باشه. این هم یک بحثیه که کمتر البته راجعه بحث شده بود. بله، جاهای اینو نشون میده دیگه، اینکه کسی در مجرای فیض بود شاید همین تولید کننده حقی باشه. از این روز که حالا در پدر و مادر بعضی از ادله این رو میرسونه که یک حق اونها و یک مبنا برای حق پدر و مادر اینه که زحمت کشیدن، ولی یه مبنای دیگری داره که کار به زحمت نداره. ولذا اگر بدون هر زحمتی رحم اجاره هم نکشون بدن، نطفه ها گرفته شده، هیچ زحمتی نکشیدن، در جایی هم پرورش یافته، بچه‌ای تولید شده، بعدم پرورشگاه رو بزرگ میکنه. من البدء الى الخط، کرهن و سختی و چیونا هیچی نیست. باز هم ظاهرا اون
رحم اجاره به این معنی
نه، رحم به این معنی که ما الان داریم میگیم الان نیست اینجور چیزی. یه روزی علم برسه به جایی که نطفه ها را دو طرف میگیره، کاملا هم مضبوط مشخص و در یه جایی هم
نه
من اونی که میگم یه چیزی فرض دیگه است که الان نیست، ولی شدنیه، البته فرمولاش وجود داره. اون فرضی که بنده عرض میکنم اینه که نطفه از دو طرف اسپرم میگیرن از دو طرف در یه دستگاهی، بعدم شیر و رشد و همش هم کسی انجام میده و ولی از اوست. این میگیم اینجا باز حق پدری و مادری وجود داره، بعید نیست اینطور باشه. و حالا عقلیش چقدر میشه اینو پذیرفت خیلی واضح نیست، ولی ممکنه در موارد شرعیش بشه فهمید. حالا اون بحثای ریز فقهیه، خیلی بحثای فقهیه داره، میخوانیم اصلا این تولید حقی میکنه عقلن و عقلائین و شرعن یا نه. ابداع احتمال داریم میکنیم که بله، حالا این فعلا اینه که میخوایم حقی داره، اما تفاصیل احکامش تابع ادله است. ارث با دونیم ادله چی میگه نمیدونم، چه هر کدوم اونا
ظاهر بعضی روایات اینه که حق وجودی پدر بر انسان اینه که اگر نبود از مجرای دیگری انسان نمیتونست خلق بشه. لولاه و لم تکن.
بله.
اگر او نبود لم یکن یقدره الله.
خب بله. بله ما چی حالا؟
یعنی میخوام بگم این حق وجودی یه بیبدیلی داره.
بله. نه حالا اون بدیل هم ممکنه وقتی پیدا بکنه، ممکنه این نظام هوش مصنوعی بیاد رباتهایی رو چی بکنه بره جلو، همونجا حفاظه روح بشه. بله، برای او تو این شرایط غیر از این راهی نبوده.
منظور من اینه که هر فرزندی فقط از صلب همون پدر میتونه خلق بشه، بلا غیر بلا نظام احسن
دوچار
مشکل میشه.
حالا اگر رباتی ساختند و هوش مصنوعی برش سوار شد و زمینه فراهم شد که حفاظه روح بشه،
نه منظور چی میگی؟ منظور من اصلا همین پدر که تا حالا بودم.
بله بله، من میخوام یه نکته ای رو از شمول بیان شما یعنی اصلاحش بکنم، میگم هر فردی اون که الان اومده و از این مجرا اومده معلومه غیر از این دیگه نمیشده همین مجراه، ولی زای حق بساطت فیضش داره و بعید نیست که این حق
سر تو ذهن من اومد که آیا محمد از غیر صلب ابوبکر میتونست به دنیا بیاد یا نه، یا یعنی او
این که نه دیگه، این نه.
بعد این جواب اومد تو ذهنم که بر حسب بعضی روایات ابوبکر مدیون خلق محمد باشه. چرا؟ چون میگه اگر شیعیان نبودن اصلا اونا خلق نمیشدن.
درسته. حالا اونا دیگه جای خودش دیگه، حالا خیلی اینجا حرف وجود داره، اونا بزنیم جرا. حالا من میخوام بگم که غیر از اون بحث حقوق الناس مسلط و علی اموالهم و انفسهم و غیر از اون بحث انعام و احسان که یک رابطه بسیار مهمیه که مبدأ حقوق جدیدی میشود، غیر از اون وساطت وجودی شخص احتمالاً سازنده حقی است. و صلی الله علیه و آله.